الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير نعمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته وإن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه بندگان خدا خودم و شما را به تقوای الهی سفارش می کنم وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید تقوا پیشه کنید بعد ادامه می دهند تقوا پیشه کنید از خدایی که بر کارهای شما آگاهی و بینایی دارد خدایی که قدرت او پیدا و آشکار است، خدایی که بر شما تسلط دارد، اگر چیزی را پنهان کنید و مخفی نگه بدارید او می داند و اگر آشکار کنید او ثبت و ضبط می کند. خدای متعال عالم سر و خفیات ماست، عالم بر نهان و آشکار ماست. گناهان ما، سیئات ما با محاسبه و دقیق نوشته می شود. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. در خطبه اول همون گونه که مستحضرید، سخن ما پیرامون اصول حاکم بر روابط اجتماعی بود. آخرین بخشی که در رابطه با اون بحث کردیم، بحث مسئولیت پذیری انسان بود. گفته شد انسان دارای مسئولیت‌های مختلفی است. مسئولیتی نسبت به خود دارد، مسئولیتی نسبت به خدا دارد، مسئولیتی نسبت به جامعه دارد و مسئولیتی حتی نسبت به طبیعت. بخش مسئولیت انسان نسبت به خودش بحثش تمام شد. بحث مسئولیت انسان نسبت به خدا هم بحث اون را در این محضر مطرح کردیم. دنباله این دو بحث، بحث مسئولیت انسان نسبت به دیگران بود که گفتیم یک سلسله مسئولیت ها عمومی است و یک سلسله مسئولیت ها خاص است. در خطبه گذشته پیرامون مسئولیت زمامداران و کارگزاران در یک جامعه اسلامی صحبت کردیم که اینها یه مسئولیتی راجع به خود دارند، یه نگاهی در رابطه با اصل مسئولیت باید داشته باشند و یه نگاهی در رابطه با مردم. این سه بحث رو تمام کردیم. امروز عمده بحث ما اولا پیرامون مسئولیت زمامداران و کارگزاران در رابطه با بیت المال امت اسلامی است. یک زمامدار، یک کارگزار، یک مسئول در جامعه اسلامی باید در رابطه با بیت المال چه نگاه مسئولانه ای داشته باشد نسبت به امکانات عمومی که در اختیار اوست و مربوط به جامعه اسلامی است، باید چه نگاهی داشته باشد. این یکی از وظایف مهم و سنگین یک زمامدار و یک کارگزار است. من معتقدم امروز اگر ما پای سخنان مولای متقیان، امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه بنشینیم، سخنانی بس آموزنده، نقش‌آفرین و تأثیرگذار است. او به عنوان یک زمامدار، به عنوان یک کارگزار، به عنوان یک والی، به عنوان امام در یک جامعه اسلامی چگونه توصیه می کند، چگونه دلسوزانه در رابطه با حقوق مردم، در رابطه با بیت المال به دفاع برمیخیزد. من امروز فرازهایی از خطب نهج البلاغه و مواردی که از کتب دیگر نقل شده عرض میکنم. خیلی زیباست. منش امیرالمؤمنین این بود موقعی که بیت المال را تقسیم میکرد، اموالی که در اون اتاق بود بین نیازمندان و افراد مستحق تقسیم میکرد. سیره حضرت این بود که بر میخواست و به شکرانه این توفیق دو رکعت نماز میخواند که خدا به من عنایت کرده و توفیق داده توانستم حقوق امت اسلامی را بپردازم. و بعد این جمله را می‌فرمود، خطاب به بیت المال: ای بیت المال، در روز قیامت گواهی بده که علی از بیت المال چیزی برای خود ذخیره نکرده است. در پاسخ عبدالله ابن زمعه که از یاران اوست و درخواست می‌کند که از بیت المال به او کمکی بشود، خیلی تعبیر یک امام به یک پیشوای مقتدر هست، می‌فرماید: این هذا المال لیس لی ولا لک، اون چه تو درخواست می‌کنی نه مال من است و نه مال تو، بیت المال امت اسلامی است. و انما هو فیء للمسلمین، این نتیجه تلاش‌های امت اسلامی بوده، جنگ رفتن، غنیمت گرفتن، فیء برای مسلمینه. چرا مطالبه میکنی که بیش از حق خودت به تو بدیم؟ و در نامه به زیاد ابن ابی که جانشین عبدالله ابن عباس است، اون روزی که عبدالله ابن عباس به عنوان فرماندار بصره و بر حکومت اهواز و فارس و کرمان هم ناظر بود عبدالله ابن عباس، زیاد ابن ابی جانشین عبدالله ابن عباس بود، در اونجا در نامه 20 نهج البلاغه این جمله را امیرالمؤمنین دارند: و اینی اقسم بالله قسما صادقا، به راستی قسم میخورم، سوگند یاد میکنم، لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لأشدن عليك شدة تدعوك قليل الوفر ثقيل الدهر ضئيل الامر والسلام. امیرالمؤمنین میفرماید: به راستی به خدا سوگند، اگر به من گزارش کنند که به اموال مسلمین چه کم و چه زیاد دست برد زده اید و خیانت کرده اید، بر تو سخت میگیرم، تو را رها نمی کنم، اون گونه بر تو سخت می گیرم که درمانده شوی و چیزی در دستت نباشد حتی برای زندگی روزمره خودت و خانوادت دچار سرگردانی و حیرت شوی. این کلام نورانی امیرالمؤمنین در نامه 20 نهج البلاغه است. اینی که مردم ما در فضای کشور گاهی مسائلی میشنوند راجع به اختلاس ها و مسائل دیگری، نگران میشوند، ناراحت میشوند، چون تابلوی بلند و آینه تمام نمای شیوه رفتاری امیرالمؤمنین را میبینند و کلام امیرالمؤمنین را میبینند که چقدر حساسیت نشون میدهد. و در نامه 41 به بعضی از کارگزارانش این گونه خطاب می کند: اما بعد، فإنی کنت اشرکتک فی امانتی، من به تو اعتماد کردم، امین خودم قرار دادم، و جعلتک شعاری و بطانتی، من تو را همراز خودم قرار دادم، ولم یکن رجل من اهلی اوثق منک فی نفسی لمواساتی و مواظرتی و اداء الامانت الی، من تو را خیلی بالاتر از بستگان نزدیکم قرار دادم، تو را مددکار خودم، یاریده و امانتدار خودم قرار دادم. تا به اینجا میرسد: عجب، شنیدم حددت الى اهلک تراثک من ابیک و امک، اونچنان با بیت المال مسلمانان برخورد کردی که گویا ارث پدر و مادر به تو رسیده است. فسبحان الله، اما تؤمن بالمعاد، تو به معاد معتقد نیستی؟ او ما تخاف نقاش الحساب ایها المعدود، تو انگشت نما بودی، تو آدم برجسته بودی، نمی ترسی فردای قیامت مورد محاسبه قرار بگیری؟ تو در نزد من من اول الالباب بودی، آدم عاقلی بودی، چرا این شکلی دست برد به بیت المال زده ای به گونه ای که گویا ارث پدر و مادر به تو رسیده است؟ فاتق الله، از خدا بترس،
وردد الى هؤلاء القوم اموالهم، اموالی که بی جهت گرفته ای به مردم برگردان. و والله این جمله اش از دیدگان انسان جاری میکند، و والله لو ان الحسن والحسین، و والله لو ان الحسن والحسین فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما این بی حواده. اگر این کار را حسن و حسین من انجام داده بودند، به خدایی خدا سوگند که اینها در نزد من آرامش نداشتم و اونچنان برخورد می کردم تا اموال را از آنان پس بگیرم و به مردم برگردانم. این مسئولیت یک جامعه اسلامی است. توی جامعه اسلامی اگر این چنین عمل بشود، مردم دغدغه ندارند، با قناعت می سازند، با سختی ها می سازند، با تحریم ها می سازند، با مشکلات می سازند. ولی یک دفعه می بینن یک جا فشار رو مردم میاد، به جایی عده‌ای به گونه دیگری برخورد می کنند، هم زشتی دارد برای یک جامعه اسلامی و هم چرا از حقوق مردم دیگران این چنین به اموال مسلمانان تاخت و تاز می کنند. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پروردگارا ما را با مسئولیت هایمان بیش از پیش آشنا بگردان، توفیق عمل به اون چه میدانیم نصیب من بگردان، در فرج مولای من تعجیل فرما، به امام راحل من و مراجع گذشته من پروردگارا روح و رضوان عنایت فرما، به رهبر فرزانه انقلاب من و سایر مراجع تقلید من عزت سلامت عنایت بفرما، به خانواده مکرم شهیدان من صبر و عجز کرامت فرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بگردان، برزمندگان من پیروزی، به آزادگان من عزت، به جانبازان من سلامت، به عالمان من توفیق عمل، به مسئولان من توفیق خدمت، به جوانان من غیرت دینی، به بانوان من عفت، به کسبه و اصناف و بازاریان روزی حلال و انصاف، به زائران و مجاوران حسن عاقبت مرحمت بفرما. پروردگارا گرچه امسال مشمول رحمت تو در سراسر کشور بوده ایم، ولی همچنان بعضی از استانهای ما دچار مشکل کم آبی یا بی آبی اند. در این روز جمعه ملتمسانه به درگاه تو این جمع روی آوردند. خدایا خداوندا باران رحمتت را شامل حال امت اسلامی امان بگردان. این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل وسلم على مولانا امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين زين العابدين وامام العارفين وعلى محمد ابن علي الباقر وعلى جعفر ابن محمد الصادق وعلى موسى ابن جعفر الكاظم وعلى علي ابن موسى الرضا المرتضى وعلى محمد ابن علي الجواد وعلى علي ابن محمد الحادي وعلى الحسن ابن علي الزكي الأسكري وعلى الحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات المصلين: المتقون أنفسهم عفيفة وحاجاتهم خفيفة وخيراتهم مأمولة وشرورهم مأمونة. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در وصف پرهیزکاران چند شاخصه را بیان میکند. میفرماید پرهیزکاران کسانی هستند که اینها انسانهای عفیف، خیشتندار و پاکدامنند. پرهیزکاران کسانی هستند که به کم قانعند، حاجاتهم خفیفه. پرهیزکاران کسانی هستند که جامعه به اونها امید دارد، تو مشکلات به اونها مراجعه می کنند. پرهیزکاران کسانی هستند که جامعه از شر اونها در امان است، نه شرشون به کسی می رسد، نه کل بر جامعه اند، چون خفیف المعونند و از سوی اهل خیر و برکتند و انسانهای عفیف و پاکدامنند. در خطبه دوم به بیان مناسبتها و بیان نکاتی چند اشاره می کنم. امروز سال روز فرمان حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در رابطه با تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی است. روز 22 اسفند سال 1358. به حمد الله قبل از خطبه ها از بیانات عزیزانمون همه بهره بردیم. امروز علاوه بر سال روز تشکیل بنیاد، روز بزرگداشت شهدا نیز هست. دو مسئولیت متوجه همه ماست. یه مسئولیت متوجه دست اندرکاران بنیاد شهید و امور ایثارگران است که به خانواده مکرم شهیدان، به ایثارگران رسیدگی بیشتر کنند که می کنند. علاوه بر رسیدگی مالی به خانواده شهیدان، اون که امروز مورد نیاز است، چون فرزندان شهدا باید نقش الگو بودن در جامعه داشته باشند، کار فرهنگی نسبت به فرزندان شهدا است. تنها پول دادن، پول به حساب اونها واریز کردن مشکل اونها را حل نمی کند. اینها باید برای نسل جوان ما الگو باشند، به زمانی می توانند الگو باشند که در عرصه های فرهنگی یک سر و گردن بالاتر از دیگران بدرخشند. و یک نکته هم متوجه ماست، هم به خانواده شهدا هم به ایثارگران احترام کنیم، تجلیل کنیم، هم یاد شهیدانمون را گرامی بداریم. گرامی داشتن یاد شهیدان درست است که باید یادواره گذاشت، کنگره گذاشت، همایش گذاشت، تجلیل کرد اونگونه که خدا تجلیل کرده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونگونه که نبی گرامی اسلام تجلیل کرده و تکریم کرده و فرموده فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر، بالاتر از هر خوبی خوبی است تا اونجا که انسان در راه خدا به شهادت برسد، اگر انسان شهید شد بالاتر از اون خوبی نیست. این فرهنگ رسول گرامی اسلام است. ما باید راه شهدا را ادامه بدهیم. یادواره ها زیباست. اخیراً من شیراز بودم، تنوع یادواره ها زیباست. دیدم برای 838 شهید سید از میان 15,000 شهید استان فارس یه همایش سنگین گذاشته بودن. اینا خوبه برای طبقات مختلف اصناف، اما مهم این است که مطالعه کنیم، وصیت‌نامه های شهدا را ببینیم، راه و رسم شهدا را ببینیم و پیروی کنیم از راه شهدا، چون اقتدار امروز ما، عزت امروز ما، سربلندی امروز ما که در جهان ایران اسلامی میتواند حرفشو به کرسی بنشاند به خاطر خون مقدس و پاک شهیدان ماست. روز 23 اسفند سالگرد ارتحال عالم بزرگ مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی است، انسانی بزرگ که در عرصه های مختلف حضور داشت، زندان رفت، تبعید شد، حتی به لبنان تبعید شد و آخر عمر او را منزوی و خانه نشین کردند و بالاترین اهانت ها را به این شخصیت بزرگ دینی، مذهبی و علمی روا داشتند که شرم دارم بگویم چه اهانتی که به این شخصیت کردند. یاد این عالم بزرگ را گرامی می‌داریم. روز 25 اسفند سال روز حمله شیمیایی به شهر حلبچه توسط رژیم بعثی عراق هست، جنایتی بزرگ در تاریخ بشریت. و روز 26 اسفند سال روز ارتحال فرزند حضرت امام مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد آقای خمینی است. من در رابطه با این شخصیت دو تا جمله نقل می کنم، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. هر دو هم توصیه است نسبت به رهبر عزیز انقلابمون. او میگوید که امروز اگر توجه دنیا معطوف به کشور ماست، بدین دلیل است که مبارزه با استکبار همانند زمان حضرت امام در اهتزاز است. امروز رهبر انقلاب اسلامی از همان آرمان‌هایی دفاع می‌کند که امام در زمان خود دفاع می‌کرده. و در وصیت‌نامه‌اش به فرزندانش می‌گوید که همیشه سعی کنید در خط رهبری حرکت کنید و از اون جدا نشوید که خیر دنیا و آخرت شما در آن است. یاد فرزند عزیز امام را گرامی می‌داریم. نکته سوم و مناسبت سوم، برادران خواهران، در آستانه سال جدید هستیم. 18 روز دیگه سال جدید شمسی، سال 1394 انشاءالله خواهد آمد. دو تا توصیه کوتاه برای همه عزیزان. امسال هم مثل سال قبل همزمان است سال جدید با شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا. من تقاضا میکنم، ما ارادتمند اهل بیتیم، درسته که نوروز ایام شادی مردمه، ما نمیخوایم شادی کسی را تلخ کنیم، اما حرمت جایگاه اهل بیت، حرمت صدیقه طاهره باید در رأس برنامه های ما باشد. اگر حرمت گذاشتیم تا آخر عمر زندگیمون بیمه است و مورد عنایت اهل بیتیم. نکند کاری کنیم که موجب عدم رضایت و ناخشنودی صدیقه طاهره بشد. نکته دوم، سال نو سال پوشیدن لباس نو، امکانات بهتر انشاءالله، همون گونه که زندگی خودمون تأمینه برای فرزندانمون لباس میخریم، از هم اکنون به فکر همسایگان بی بضاعتمون و به فکر مردمی باشیم که برای فرزندانشون گاهی حتی یک دست لباس ندارند که بخرند. اگر امکاناتی دارید جاهایی پیدا کنید و به کمک مردم بشتابید. اما نکته مهمی که میخوام بگم، نکته مهم، روز سه‌شنبه و چهارشنبه و تا ظهر پنجشنبه، روز 19 و 20 و 21 اجلاس 17 دوره چهارم خبرگان بود. جایگاه خبرگان جایگاه مهمی است. من معتقدم اگر بگوییم خبرگان یک ذخیره معنوی است برای انقلاب، به گزاف سخن نگفتیم، چون در بزنگاه ها و به تعبیر رهبر عزیز انقلابمون در روزهای مبادا، نقش خبرگان برای ملت و برای کشور و برای انقلاب تعیین کننده است. و شما شاهد بودید بعد از رحلت امام، این خبرگان بود که با انتخاب رهبر عزیزمان اون فضای پرتلاطمی که دشمنان میخواستن ایجاد کنند به هم زدند و دشمنو برای همیشه مایوس کردند. و هر چه زمان میگذرد عزیزان، ما به درستی کار خبرگان پی میبریم. چه زیبا انتخاب کردند، درخشش حضور رهبر عزیزمون امروز برای ملت ما بسیار ارزشمند است. خب در جلسه خبرگان طبق معمول نطقهای پیش از دستور اعضای خبرگان دارند. دغدغه معیشت مردم، اقتصاد مقاومتی، مقاومت فرهنگ، مسائل هسته‌ای، مشکلاتی که دشمنان بر کشورهای همجوار و کشورهای اسلامی تحمیل می‌کنند، تو برنامه‌های خبرگان و اعضای خبرگان و نطق اونها و نطق مهمانان اجلاسی خبرگان جناب آقای دکتر ظریف و سردار جعفری بود. اما اونچه زیبایی بیشتری بخشید به کار، دیدار اعضای خبرگان با رهبر عزیز و فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای بود. در این اجلاس چون مدت هیئت رئیسه به اتمام رسیده بود، حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه در میان ما نبودند، نیاز به تجدید انتخابات هیئت رئیسه بود. چون رهبری هم اشاره کردن و ما هم خود شاهد بودیم، انصافا این اقدام خبرگان و حرکت خبرگان در انتخاب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه به دور از تأثیر گذاری از فضا و فشارهای بیرونی میتواند الگوی مناسبی برای سایر دستگاه ها باشد. و دیدیم رهبر عزیز انقلابمون هم تمجید کردن و فرمودن این کار باید برای دیگران هم الگو باشد. اما بیانات رهبری خیلی بیانات ارزشمندی است. من ازش به عنوان یه منشور یاد میکنم. واقعا فرصت من کمه، محدوده. باید یک ساعت یا بیشتر در رابطه با این سخنرانی صحبت کرد. من معتقدم کسانی که کامل گوش ندادن دوباره گوش بدن. چند محور کلیدی داشت که من خیلی فشرده عرض میکنم، ولی حتما مراجعه کنید، مطالعه کنید. سخنرانان باید بیشتر صحبت کنند، پژوهشگران کار کنند. من معتقدم این ادامه اون نامه‌ای بود که به جوانان غرب و آمریکای شمالی نوشته بودن، لااقل بخش قابل توجهی از این سخنرانی. جان کلام ایشون این بود که در آموزه‌های دینی اسلام از ما مطالبه پیاده شدن تمام احکام اسلام کرده است. اسلام حد اقلی را اسلام از ما نخواسته است. بگیم حالا یه گوشه عمل میکنیم، بقیهش هم نشد نشد، اینو ما نداریم. خطاب به پیامبر، خطاب به ابراهیم، خطاب به موسی، خطاب به عیسی این است که ان اقیم الدین، دین را با تمام کلیتش تو جامعه باید پیاده کنید. و دشمنان ما امروز در مقابل این دین ایستادن. اسلام هراسی که مطرح میکنن به خاطر این است، اما قرآن میفرماید یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. از خدا بترس، پیرو راه کفار و منافقین نباش. اینها دچار سراسیمگی شدن، چون منافعشون را به خطر میبینن دچار سراسیمگی شدن. اسلام هراسی به خاطر این است که منافعشون را در خطر میبینن. نکته دیگر و مهمی که فرمودن این است که دچار سطحی نگری نشویم. هر مشکلی که پیش میاد ریشه های مشکل را بررسی کنیم. چرا از تحریم صدمه میبینیم؟ دلیلش اینه که اقتصاد ما اقتصاد نفتی است، اقتصاد ما اقتصاد دولتی است. مردم را راه ندادیم تو اقتصاد، متکی بر نفتیم، اقتصادمون دولتی است. لذا کوچکترین تحریمی که میکنن ما دچار مشکل میشیم. موشکافی کنیم، روند کار اقتصادمون را حل کنیم. این شکلی که نمیشود کشور رو اداره کرد. و نکته دیگر این که این اسلام هراسی فرمود هم تهدید است و هم فرصت. تهدید است چون دشمنان مردم دنیا را از اسلام میترسانند، اما فرصت است چون نسل جوان دنیا سوال میکند این اسلام چیه که این همه ما را میترسانند از آن. وادار به تحقیق میشوند، پیگیری میکنند و لذا فرصت به دست ما میاد. اسلام را همه جانبه معرفی کنیم، تعهد اسلام را، اسلام ظلم ستیز را، اسلام مدافع مظلوم را، اسلام رحمت را برای جهانیان مطرح کنیم. به این بخشی از فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب بود. من اگر فرصتی بود توانستم، من معتقدم باید در مجامع مختلف به این بحث پرداخته بشود. در رابطه با انرژی هسته‌ای هم نکته جالبی فرمودن. فرمودن ما به اینا اطمینان داریم، اینا امینن، آدمای دلسوزین، ولی من از دشمنان نگرانم چون اونها اهل خدعه و مکر و حیلند. هر موقع ما نزدیک میشیم به یه مسئله، حرفای اینها و سخنان اینها تندتر میشود. خیال نکنید چون قدرتمندن دیگه حیله نیاز ندارن، نخیر حیله میکنن، ولی ما باید در مقابل اونها بیستیم. و سخن آخر بگم و تمام، فرمودن این سناتورهای آمریکایی نامه به مسئولان ما نوشتند که اگر شما توافقم بکنید تا زمان همین رئیس جمهور، رئیس جمهور که عوض بشود، ما توافق به هم میزنیم. فرمود اینها دچار فروپاشی اخلاق سیاسی شده. یعنی بدترین سخن را راجع به کشورشون مطرح کردن. کجای دنیا این شکلی حرف میزنن؟ پای قراردادها همه کشورها میمانن، چه این دولت چه اون دولت. اینها سخنان، بخشی از سخنان مهم رهبر عزیز انقلاب بود. در رابطه با اون دلقه که هم که رفت کنگره آمریکا، نتانیاهو اون شکلی حرف زد، فرمود که آمریکایی‌ها گرچه موضع گرفتن ولی بعد گفتن ایران تروریسمه. تروریست شمایید یا ما؟ کی از داعش داره هنوز حمایت میکنه؟ کی داره توسط هواپیماهایی که آمدن با داعش بجنگن امکانات و تسلیحات در اختیار داعش قرار میدن؟ بزرگترین حامی رژیم صهیونیست اسرائیل غاصب شمایید یا کسان دیگر؟ بگذار تا زمان دیگر و سخن دیگر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. پروردگارا ما را بیامرز، ما را از شر دشمنانمون نجات بده. در فرج مولایمون تعجیل بفرما. به رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون، به مراجع بزرگوار تقلیدمون عزت سلامت عنایت بفرما. به خانواده مکرم شهیدانمون صبر و کرامت بفرما، شهیدانمون را با شهدای کربلا محشور بگردان، به جانبازانمون سلامت و آزادگانمون عزت عنایت بفرما. خدایا ملتمسانه از تو می طلبیم باران رحمتت را شامل حالمون بگردان. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.